بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب اسیر روایاتی وارد شده که از جمله این روایته که اون روز عبارتش رو خوندیم، باز هم میخونیم. و این روایت ولو اینکه از نظر استنباط حکم فقهی و استنباط یک مسئله فرعیه ارزشی ندارد، چون از نظر سند مواجه با دو اشکاله، ولی از نظر علمی یک مباحثی رو امام بزرگوار در رابطه با این روایت مطرح کرده که اون از نظر علمی فائده برش ترتب پیدا می کند، ولو اینکه خود ایشون هم اعتراف دارد به اینکه این روایت از نظر سند قصور داره، یعنی صلاحیت استناد درش وجود ندارد. حالا من عبارت روایتشون کوتاهه، دوباره عرض میکنم تا به تحقیق ایشون برسیم انشاءالله. روایت مولا ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الأسير قبل أن يغلي. ثمن أسير قبل از آنی که غلیان بر او حاصل بشود. غلیان یعنی اون حالت انقلاب که پایین و بالا بشه و هی پایینش بالا بره و بالا پایین بیاد. ان ثمن الاسیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه، به کسی که این اسیر رو میخرد، لیطبخه او یجعله خمرا، برای اینکه بپزد این اسیر را، یا اینکه او را خمر قرار بده. قال امام بر طبق این روایت اینطور فرمودند: اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون، که در نسخه وسائلم و هو داره، فلا بأسه. این روایت اولا عرض کردیم این روایت از نظر سند بیش از حتی یک ضعف داره، قابل استناد نیست، لکن حالا چون جنبه علمی در مفاد این روایت طرح شده ما او را عرض میکنیم. قبل از این که بیان امام بزرگوار رو من عرض بکنم، این مطلبی که بعض الاعلام قدس سره شریف در تقریراتشون نقل شده از ایشون که ابابصیر که راوی روایت اهل کوفه است و کوفه در این زمان هم مرکزی نیست که درخت انگور درش پیدا بشود، تا چه برسه به اون زمان سابق که زمان امام صادق علیه السلام بوده. و روی این قرینه مقصود ابوبصیر از اسیر، اسیر تمریه نه اسیر عنبی، برای اینکه درخت های خرما هم این زمان هم اون زمان در کوفه فراوان بوده و سائلم چون اهل کوفه بوده قاعدتا مقصودش از اسیر، اسیر تمریه نه اسیر عنبی که محله بحث ما هست فعلا، ولو اینکه در عبارت مسئله ما هیچ تغییری به اسیر عنبی نشده، ولی در این حال ایشون میگن چون این راوی و سائل اهل کوفه است، این قرینه بر این است که مقصود اسیر تمره نه اسیر عنب. ولی خب این حرف حرفی نیست که انسان بپذیره، این مال اونجاییست که راوی یک راوی معمولی باشه، گاهی میخواد بیاد یه مسئله مورد ابتلاء خودش رو بپرسد و برود. اما اگر راوی یک راوی باشه که مقصودش این است که احکام الهیه رو از امام بشنوند و ضبط بکنند و برای آینده مثل ماها این روایات محفوظ بمانه و صلاحیت استفاده و استنباط داشته باشد، فرزند این دیگه عرض می شود بودنش از اهل کوفه یا غیر اهل کوفه دخالتی در این مسئله نداره، مثل سوالاتی که زراره و محمد ابن مسلم از امام می کنند. خب اینا بر حسب فرموده امام آینده براشون روشن بوده که باید مسائلی را از امام بپرسن و به صورت روایت اینها رو ضبط بکنن و منتقل به شاگردانشون بکنن، تا اینکه به واسطه به دست ماها برسه و محل استفاده ما قرار بگیره. و الا روایاتی که زرار داره، روایاتی که محمد ابن مسلم عن الصادقین علیهم السلام داره، همش معناش این نیست که مسائل مورد ابتلاء شخصی خودش و مورد نیاز شخصی خودشون رو سوال کردن. اینها چون مردمان با فضلی بودن، علاقمند به تشیع بودن، علاقمند به مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن، چه بسا مسائلی رو فرض می کردن و از ائمه سوال می کردن که سوال و جواب برای آینده دیگران دارای ثمر و فایده باشه. پس این که مجرد این که ما بگیم ابو بصیر چون اهل کوفه بوده و در کوفه هم خرما وجود داشته نه زبیب، این رو دلیل بگیریم بر اینکه مقصودش از اسیر اسیر تمره نه اسیر زبیبی، خصوصا با اینکه کلمه اسیر اطلاقش انصراف به اسیر زبیب داره و خصوصا با اینکه سوال از امام صادق علیه السلام شده، امام صادق در کوفه نبودن، امام صادق در مدینه بودن و این سوال هم در مدینه واقع شده، لذا این احتمالی که شاید بالاتر از احتمال بعض الاعلام می‌فرمایند که مقصود از اسیر اسیر تمریه نه اسیر زبیبی، اون هم به ملاحظه محل ابا بصیر، این یک احتمالی نیست که بتواند انسان بهش تکیه بکنه و لااقل جریان داشته باشد. این احتمال اطلاق کلمه اسیر انصراف به همون اسیر عنب داره، حتی اسیر زبیب رو هم باید مقید کرد به کلمه زبیب، با اینکه زبیب هم اصلش عنبه ولی در این حال اسیرش اگر اسیر زبیب شد کلمه زبیب باید ذکر بشه و الا انصراف پیدا می کند به همون اسیر عنبی که در کلام فقها هم این معنا هست و این انصراف تحقق داره. لذا این اشکال بعض الاعلام این به روایت وارد نیست. اما اون تحقیقی که عرض کردم فقط تحقیق علمیه، نه اینکه بخوایم از این تحقیق علمی یک مطلب فقهی در این رابطه استفاده بکنیم، چون روایت دو تا ضعف داره من حیث السند، لذا هیچ قابل استناد نیست. فقط به معنه و تحقیقون علمیون من عرض می کنم، به شرطی که درست دقت بفرمایید. می فرماید ایشون در این کلمه اذا بعتهو قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه، به چیه این انسان میخواد تمسک بکنه؟ خوب عرض کردم دقت بفرمایید بیان ایشون رو، چون استفاده مرادشون حتی از کلام خودشون کاملا مشکله و به این زودی ها مطلب دست نمیاد. ایشون میفرماید این که میگوید اذا بعتهو قبلا یکون خمرن و هو حلالون فلا بأس، شما یک وقت میخوایید، عرض میشود که به مفهوم این قضیه شرطی عمل بکنید، اذا بعتهو قبل ان یکون خمرن، چون کلمه ازا از ادات شرطه به عنوان مفهوم قضیه شرطیه یه وقت میخواید وارد بشید. این که دیگه جوابش روشنه و روشنی جوابش به این علته که این قضیه شرطیه از سنخ اون قضایای شرطیه ایست که سیقل بیان الموضوع، یعنی شرط اگر نباشه دیگه اصلا موضوعی نیست تا اینکه جزا وجودن برش ترتب پیدا بکند یا نکند. مثل این مثالی که مرحوم شیخم در رسائل اگر نظرتون باشه ذکر می‌فرماید، اگر کسی اینجوری به شما بگه این رزقت ولدن فختنهو، اگر خداوند ولدی را به شما عنایت کرد او رو ختان بکن، حالا یا ایجابن یا استحبابن. این قضیه شرطیه، ولو اینکه انسان در قضیه شرطیه هم قائل به مفهوم بشه، در این نوع از قضایای شرطیه که شرط اگر نباشه دیگه موضوع تحقق نداره. نمیدونیم بگیم این رزق تولدن فختن او، مفهومش این است که الم ترزق ولدن لا یجب علیک ختانه. خب الم ترزق ولدن وقتی ولدی تحقق نداره دیگه موضوع برای ختان و عدم ختان نمیتواند تحقق پیدا بکند. لذا اونایی که برای قضیه شرطیم مفهوم قائل هستند این نوع قضایای شرطیه رو کنار میگذارند، میگن این قضیه شرطیه برای بیان تحقق موضوعه و با نبودن موضوع خب دیگه بحث نداره که جزا منتفی هست یا نیست، موضوعی در کار نیست. اینجا امام میفرماید اولا همین طوره، برای اینکه میگه ازا بیتهو، مفهوم ازا بیتهو این است که ازا لم تبیهو. خب ازا لم تبیهو وقتی که بیعی انجام نگیره در رابطه با اسیر، اگر بیعی انجام نگیره دیگه بحث نداره که ما بشینیم بگیم جایزه یا جایز نیست. بیعی انجام نگرفته تا اینکه جواز یا عدم جوازش رو بحث بکنیم. پس اگر از راه قضیه شرطیه میخواهید در این روایت وارد بشید، این رو به طور کلی صرف نظر بکنید، ولو اینکه در سایر مواردم قائل به قضیه شرطیه و مفهوم قضیه شرطیه بشوید، برای اینکه عرض کردم این شبیه همون مثالی است که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب میزنه. اما اگر قضیه شرطیه شو در نظر نگیرید، این عنوان قبل ان یکون خمرن رو در نظر بگیرید، نه ازا بیعتهو که مفهومش ازا لم تبعهو. ازا لم تبعهو دیگه فیه بحث و عدم بحث، موضوعی برای بحث و عدم بحث تحقق نداره. اما اگر بیایید روی قبلن یکون خمرن بخواهید یک مفهومی قائل بشید، خب این چه مفهومیه؟ این رو اصطلاحاً بهش میگن مفهوم لقب. و مفهوم لقب رو حتی اونهایی هم که قائلن به این که مفهوم برای قضیه شرطیه در سایر موارد تحقق داره، برای لقب کسی مفهوم قائل نشده. حالا لوفورس شما بگید ما میخواییم قائل بشیم برای لقب، در اینجا مفهوم قائل بشویم. من بیان ایشون رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که امام در شرط این قضیه که فلا بأس هست دو تا عنوان ذکر کرده، حالا با قطع نظر از اون اضابته او که سیغل بیان تحقق الموضوع اون رو کنار بگذاریم، اون یه اشکال دیگری بود. با قطع نظر از او دو تا عنوان ذکر شده، یکی قبلن یکون خمرن، یکی وهو حلالون. بعد می فرماید فلا بأسه. اینجا ایشون احتمالاتی می دهند، احتمالات تقدیری بر فرض اینکه برای لقب مفهوم قائل بشویم که نیستیم. اگر برای لقب مفهوم قائل بشویم، اون وقت چند احتمال در این عبارت جریان پیدا می کند. یک احتمال این است که می فرمایند شرط قبلن یکون خمرن این خودش به تنهایی دخالت داشته باشه، و هو حلالونم اونم مستقلن دخالت داشته باشد، که نه مجموعش دخالت داشته باشد نه یکیشون دخالت داشته باشد، بلکه کل واحدن دخالت داشته باشد. یکی قبلن یکون خمرن، این یک دخیل در لابس است مستقلا. یکی هم وهو حلالون، اینم خودش مستقلا دخالت داره، مثل دو تا قضیه شرطیه. و در تشبیه که ایشون میکند میفرماید این مثل همون عبارت معروفه است که در باب مفاهیم، این مثال در مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا زیاد گفته می شود. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، که ظاهر اون عبارت این است که خفاء اذان به تنهایی موجب از برای قصر، و خفاء جدران هم مستقلا موجب از برای قصر و عدم اتمام. شبیه اون معنا رو اینجا پیاده کنیم، بگیم این قبلا یکون خمرن مستقلا فلا بأس داره، و هو حلالونم مستقلا فلا بأس داره، مثل همون مثالی که عرض کردیم. اون وقت ایشون میگه اینجا رو باید دو حالت فرض کرد. یک حالت این که در رابطه با خمر حالت اضطرار که مجوز شرب خمره، اون حالت اضطرار را هم در نظر میگیرید. یک وقت این است که نه، حالت اضطرار رو در نظر نمیگیرید. اگر حالت اضطرار رو در نظر بگیرید، اون وقت نسبت بین و هو حلالون و قبل ان یکون خمرن نسبت عموم و خصوص من وجه میشه. بلانکه قبل ان یکون خمرن عرض میشود که این هم حالت قلیان رو شامل میشود و نجاست رو، و هم حالت عدم قلیان رو شامل میشه. و هو حلالون هم حالت اضطرار رو میگیرد که مجوز شرب خمره، و هم عرض میشود که فرض کنیم اونجایی رو میخواد بگه که به طبع یکون حلالن، و اونجاییست که قلیان برای اسیر تحقق پیدا نکرده باشه. اگر اینطور شد که حالت اضطرار رو در نظر نگیریم، یعنی بگیریم، عیناً مثل همون مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر میشه. و ایشون میفرماید ما در این مسئله در بحث اصول ترجیح دادیم که باید رجوع به قواعد عملیه کرد و هیچ یک از ظهورین ترجیح بر دیگری نداره، هر دو مثل همه. این اذا خفی الاذان، اونم اذا خفی الجدران، از نظر ظهور کلامی هیچ کدام تقدم بر دیگری نداره. پس ما ناچاریم که رجوع به اصول عملیه بکنیم. این در صورتی که ما حالت اضطرار را که مجوز ولو شرب خمره، چون خمر برای کسی که مثلا مضطر داره از تشنگی میمیره، خب مانعی نداره، این برای رفع آتشش مثلا خمر رو استفاده بکند. اما اگر حالت اضطرار رو در نظر نگیریم، بگیم حالت اضطرار کنار و هو حلالون، یعنی فی نفسهی حلالون، معقت النظر عن حالت الاضطرار، ایشون می فرماید نتیجه این می شود که این و هو حلالون وقتی که با قبلن یکون خمرن ملاحظه می کنیم، این قبلن یکون خمرن مطلقه و هو حلالون قید برای مطلق میشه. یعنی متکلم اول یک مطلقی رو بیان میکنه، بعد قبل از آنی که حکمشو بیان بکنه اون مطلق رو مقید میکنه، بعد حکم لابعث رو بیان میفرماید. خب این مستلزم یک نوع لغویته. این اطلاق ذکر چه فایده‌ای برش ترتب پیدا کرد؟ برای اینکه وقتی که و هو حلالون مدخلیت در فلا بعث داشت، دیگه اطلاق قبلن یکون خمرن یعنی سوا اون کان مقلیان ام غیر مقلیان، چه فایده ای برش ترتب پیدا می کند، چه اثری برش ترتب پیدا می کند. باید بگیم یه جمله، یعنی یه کلام لغوی خدای نکرده از امام صادر شده، امامم مقامش بالاتر از این است که جمله‌ای که لا یترتب علیه اثرون برش ترتب پیدا بکنه، بیان بکند. احتمال دیگری که میدهند این است که ما بگیم این مرکب شرطیت داره، یعنی کل واحد من ان یکون قبل ان یکون خمرن و هو حلالون. این کل واحد دخالت در فلا بحث نداره، مجموعش دخالت داره. در حقیقت مجموع شرطین به نحو ترکیب و به نحو اجتماع این مدخلیت داره در حکم فلا بعثه. خب اگر مجموع شرطین دخالت در فلا بعثه را داشت، معناش این است که المرکبو ینتفی بانتفاع احد اجزائه، اگر یکی از دو جزء شرط منتفی بشود این لا بعثم منتفی می شود. حالا چه قبلن یکون خمرن منتفی بشه، نتیجه می شود بعدن یکون خمرن، اون رو بگید کنار و هو حلالون هم ازش استفاده کنیم. اگر و این و هو حلالون هم که یکی از دو جزء مرکبه، این یکی از دو جزء هم از بین رفت و در نتیجه و هو محرمون آمد، به جای فلا بحثه فیه بحثون میاد. اگر این طور باشه این روایت میتونه در ما نحن فیه دلالتی داشته باشد که اسیر مقلی قبل از آنی که ذهاب ثلثینش بشه، روایت چون میگه حلیت در فلا بحث مدخلیت داره، پس ما استفاده میکنیم. این چون حرامه برای اینکه ذهاب ثلثین تحقق پیدا نکرده، دیگه نمیتونیم کلمه لا بعث رو در اینجا بیاریم، که ایشون میفرماید این دیگه نهایت تقریبی است که کسی استدلال به این حدیث بکند برای نجاست و حرمت تکسب در ما نحن فیه روی این فرد، که بگیم مجموع الامرین دخالت در فلا بحثه داره و مجموع الامرین به نحو ترکیب اگر یک جزءش هم منتفی بشود منتفی می شود. اون قبلن یکون خمرن اگر منتفی بشه، خب اون روشنه، میشه بعدن یکون خمرن. اما این جزء دیگرش و هو حلالون، معناش این است که اذا صار حرامن ولو اینکه خمریت هم برش پیدا نشده و قبلن یکون خمرن هست، معذالک ففیه بحثونه. این نهایت رو این فرض، نهایت تقریب دلالت این حدیث بر عدم جواز بیع اسیر عنبی که قلیان پیدا کرده باشد و ذهاب سلسین نشده باشد. اینه مدار روی این حرفم ایشون دو تا جواب دارن که به طور مضافن یه جوابی رو اول ذکر میکنن، بعد جواب دیگر رو اون را هم انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعضی از روایات دیگر رو در این باب.